وناصره ودليلا معينه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مسئله فساد في الارض یک امر عرفی و یک امر واقعی است، یعنی از دو جهت داره، یک جنبه حقیقی و واقعی داره. بالحقیقه این را بهش میگن فساد، یعنی وقتی کسی مقایسه کنه کار خوب را با کارهای ناشایسته، تشخیص میده که این فساد هست. ریشش جنبه انسانی و همینطور جنبه حقیقی داره. از این جهت ما میگیم این امر واقعی است یا امر حقیقی است. عزیزان توجه دارید که وقتی بعضی مصادیق واقعی و حقیقی باشه، اگر هم عرف درست دقت کنه، درست توجه بکنه، به همون میرسه. یعنی عرف هم مقایسه میکنه همون امر واقع را، اون امر حقیقی را. که ما در اکثر موارد که مباحث شرعی پیش میاد، اول بایستی ما بررسی کنیم که این جنبه عرفیتش و اون چیزی که پذیرش انسانی هست تا چه اندازه هست و همون را ملاک قرار بدیم. شرع هم آمده همون را ملاک قرار داده و اون ملاک واقعیت پیدا کرده، یعنی به دو تا واقعیت، یکی واقعیت حقیقی که در ذات قضیه بوده، تناسبها و جهات موجودی که در اون وجود بوده، اون تناسبها باعث بر اون عنوان شده، بر اون حقیقت شده. یکی هم به واسطه شرع، که شرع امضا کرده و با امضای شرع اون جنبه یک جنبه شرعیت پیدا کرده. پس ملاک ها باید اول ما اون ملاک واقعی و حقیقی ببینیم. در این سوره اعراف که جریان حضرت موسی و قوم فرعون و طرفداران فرعون و خود فرعون هست، نکاتی درش هست که در این نکات بسیار واضح و روشن از این آیات استفاده می کنیم. یکی از اونها این است که خب فرعون قبل از این که بخواهد مقابله با حضرت موسی و هارون داشته باشه، اول به اون افکار سابقی که مردم دارن به اون استناد میکنه، اون خواسته هایی که خود مردم در وجودشون، حالا با یا تلقین یا با ارعاب یا تهدید، هر طرزی بوده، اینا عادت کرده بودن، اون را ملاک قرار میدن. لذا این هم فریادشون همونه که ما از این مرامی که داریم و از این چیزی که عادت کردیم و از این مسئلهی که پذیرفتیم، که خودش هم اصلا فساد بوده همون جهت، ولی چون عادت بر این مسئله بودن همینا استناد میکردن. فقال الملأ سوره اعراف در آیه 126 اینطور می‌فرماید: فقال الملأ من قوم فرعون، یه عده‌ای از این سران، نوعا ملأ جمع قابل توجهی بودن و از سران قوم حساب می شدن، اینا رو بهشون می گفتن ملأ. ملأ از قوم یعنی سرکرده ها، اینایی که سرشناسن به قول ما در فارسی. این سرشناس ها، این سران قوم به قوم گفت، به فرعون گفتن، قال الملأ من قوم فرعون، اینایی که از این سران بودند و تصمیم گیر بودند و اینها و چشم گیر بودند، این ملأ چشم گیرن که اینا همیشه جلو میفتن، این حرف را زدن، اتحذر و موسا و قومهو، این زمانیه که دیگه حضرت موسی طرفدار پیدا کردن، کسانی همراه ایشون هستن. حالا اینا اینجور قرآن میفرماید، آره ولشون میکنی، یعنی کار به جایی رسیده که دیگه اینا هر کاری میخوان بکنن دیگه شما جلوگیری نمیکنی، توی فرعون، اتحذر و موسی و قومهو. بعد استناد میکنه به اینکه چه؟ لیفسدوا فی الارض، همون قاعده فساد فی الارض را اینجا می آوردن، استدلالشون این بود که اینها فساد فی الارض میکنن، تو رهاشون میکنی که اینا فساد فی الارض کنن. مطلب اینجا مهمه، مصداق خیلی جاها یک عرف سالم اون حقیقت را به دست میاره، اما قومی که منحرف باشن، انسانهایی که از نظر فطری و عقایدشون انحراف پیدا کنه، حتی طبایعشون طبیعت منحرفه پیدا شه، تو وجودشون یه طبیعت منحرفه که به وجود آمد، قضاوتهاشون بر حسب همون انحرافیه که حاصل میشه. حالا این قوم اینجوری هست که اینها فساد فی الارض را این میبینن که بیان مرام اینها را به هم بزنن، اینها را خداشناس بکنن، از بت پرستی بیرون بیارن، از فرعون پرستی بیرونشون بیارن، اینا به نظر خودشون اینا یک نوع فساد فی الارض، اون واقعیتی را که اینا عادت کردن و به اون بالاخره دل بستن، از اون بخواد بیرون بشن، این یک نوع فساد فی الارض حساب میکنن. اتذر و موسا و قومه لیفسدوا فی الارض و یذرک و آلهتک. خب این چه میکنن اینها که در زمین فساد میکنن؟ خودت را و الهی که تو داری، یعنی اون بت‌هایی را که تو معین کردی، یزرکه و آلهتکه، تو خدایان تو را اینها میخوان از اون حد اعتبار خارج کنن، رهاشون کنن که دیگه کسی به تو و آلهه تو توجه نکنه، این خدایان از بین میرن. و یزرک و آلهتک، حالا فرعون این چه حرفی میزنه؟ اینقدر این مسئله طرفداری فرعون و بت پرستی و الههایی که او داره مورد پذیرش اینها شده که او جواب این مردم اینطور میده که من پسرانتون را اونقدر میکشم و زنانتون را رها میکنم که اینا زنده باشن. سنقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم. خب اینم یک نکته ای است که اینا اینقدر به خودشون اهمیت میدادند و خودشون را کسی میدانستند و حتی به اینکه احیا کردن کسی را همین اندازه نمیکشتن، میگفتن ما احیا کردیم. این جمله و نستحیی نساءکم که اینها زندشون میکنم، یعنی من نمیکشم اینا را، خود این که میگفتن نمیکشم یعنی اون زندش کردم دیگه، مونده دیگه زندش. سنقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم. نسائشون نگه می‌دارن، اینها زنده بمانن، اما فرزندانشون رو می‌کشن. و انا فوقهم قاهرون، عمده چیزی که فرعون به اون مینازید این اقتدار و غالب بودنشه، یعنی همه کار دست منه دیگه. این جواب قوم خودش داد فرعون، یعنی موسی قدرتی نداره و قدرت دست منه، منم فرزندانشون رو میکشم. خب یه دفعه قبلا کشته بود، دو مرتبه سنو قتله. اون موقع که کشته بود برای اینکه موسایی به وجود نیاد، حالا موسی به وجود آمده، او هنوز نمیفهمه که موسی از طرف خدا چه قدرتی داره. بازم همون دنباله اون کشتار قبلی را که ابنا را میکش همونا ادامه میده. یعنی در واقع نتوانسته این را تصور کنه که اونی که تو این اندازه کشتی اون حاصل شده، به وجود آمده و خداوند با معجزه او را به وجود آورده. در حدی فهمیده که بله یک مخالفتی حضرت موسی با او دارن، اما اونی که بناس او را قلع و خم کنه و از بین ببره اینو درک نکرده، هنوز اتکا به قدرت خودشه که من قدرت دارم و زور دارم و انا فوقهم قاهرون، بالای همه قدرت اونها و قوم موسی من قاهر و غالبم مقتدرم. حالا موسی هم باید به قوم خودش حرف بزنه دیگه که اونا چه وظیفه‌ای دارن. قال موسی لقومه استعینوا بالله، شما به خدا کمک بگیرید، یاری بخواهید از خدا. این موسی قوه و قدرتی که میخواد به این قوم بدهد و به طرفداران خودش بده، این یاری گرفتن از طرف خدا که مقابل اون کارهای باطل اونها واصبروا، در این حال صبر کنید. چرا؟ این آیه شریفه که خیلی هم مشهوره و در دعاها و زیارتها هم بهش توجه شده و در دعاها و از این زیارتها و این هم آمده، ان الارض واصبروا، چرا؟ ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین. این استدلال مهم حضرت موسی است به قوم خودش. خب بحث ما که بحث فقهی است برمیگرده به اینجا که آیا ما، خیلی توجه بفرمایید، آیا ما در واقع برای فساد فی الارض که مورد نظر است عرض کردیم اون چی که مردم تشخیص میدن و میدانن ملاک فساد فی الارض همون میشه ملاک فساد، اما در صورتی که این مردم مردم سالمی باشد، فطرت منحرف نشده باشد. بسیاری از جاها که ما استناد به عرف میکنیم و عرفیت میگیم، شرط روشنه، شرط واضح اولیه شده که فطرت اصیل انسانی، اون فطرت اصلی اونه. فطرت اصلی هرگز بت‌پرستی رو نمیپذیرد. فطرت اصلی قهر و غلبه مثل فرعون را بر همه کیان زندگی و اوضاع زندگیشون، این اون فطرت سالم نمیپذیرد. ولی اینها این جدا شدن از فرعون و جدا شدن از این عادتی که به این بت پرست ها و بتی هایی که داشتن، بت های مختلفی که داشتن، این در واقع فطرت منحرف پیدا کردن. این فطرت ثانویه هست، این فطرت ثانویه غلط و این مقابله می شود. پس دقت فرمودید، بحث امروز ما اینه که فساد فی الارض ریشش عرفیه، باید عرفی باشه و اون شناسایی عرفیه است که همینایی که قوم موسی بودن همینا تشخیص دادن. اونا فهمیدن که بله اینا فساد فعل از دارن، یعنی طرفداران فرعون و بت پرست ها. پس میلاد میلاک همون عرفیه، ما خارج از عرفی نمیدونیم این فساد فعل از. فساد فعل از ریشش برمیگره به همون مسئله عرف و عرف تشخیص میده، الا اینکه باید عرف عرف سالم باشه. عرفی که منحرف شده، عادات باطل داره، عادات بیجا داره، تفکرات بیجا داره، این عرف سالم نیست، اون عرف نیست اصلا. عرف سالم نیست، ولذا این مورد توجه. این آیه ما میخواییم این یفسد و فل ارض را به این جهت، قانون را اینا همه میفهمیدن، همه میفهمیدن که یفسد و فل ارض بده. به قول ما ها میگیم اشتباه در مصداق میکردن. قضاوتی که حتی قوم فرعون داشتن، این به خاطر همون عرفیتی که فساد فی الارض یه چیز بدی است، چیز را هم بزنن اوضاع زندگی و قواعد زندگی مردم به هم بخورن، این یک نوع فساد فی الارضه. اینا استناد به این میکردن، ولی این استناد عرفشون از اونجا اشکال داره که چه طبیعت سالمی، طبیعت منحرفه هست و این اشتباه در مصداق. پس یه بحثی که امروز پیدا کردیم، دو چیز اینجا از این آیه میخوایم بفهمیم تا مسئله سومش بره. این دو چیز، اولا فساد یک امر عرفی و انسانیه که همه تشخیص میدن و میفهمن، این مطلب هم. دوم اینکه موجب انحراف اگر شد و این طبع دومی پیدا شد، طبع ثانوی پیدا شد که این طبع ثانوی داره اشتباه در مصداق میکنه، مصداق فساد را اشتباه میگیره، این قابل اعتنا نیست، بلکه این مضرم هست. این مطلب دوم. حالا مطلب سومی هم اینجا که انشاءالله این جهت هم باز عزیزانی که میخواهید مطالعه بفرمایید دقت بفرمایید، این مطلب سوم هم از این آیه به دست میاریم، یعنی از مجموعه. حالا میگن عرف ما، ما میخوام بگیم عرفان ریشش متشرعن، باز برمیگرده به همون عرف سالم، یعنی عرف سالم خب بله متشرعن هست، ولی اصلش باید اون عرف سالم باشه، چیزی که انسانیه، جنبه های انسان. شرع هم آمده اول بحث ذکر کردن، جنبه والی تشمیه نداشتیم که اول بحث اینا توضیح دارم که شارع آمده همون عرف سالم را تأیید میکنه و این دو تا تأیید پیدا میکنه، یکی تأیید ذاتیه، همون جنبه حقیقی اشیاء که عرف هم همونو میفهمه، دوم هم تأییدیه که از طریق متشرع و شرع بر اون حاکم میشه که این جنبه دوم قضیه میشه که از دو جهت حقیقیه میشه، حقیقیه واقعیه و یه حقیقیه چه تشریعیه هر دو جنبه. حالا نکته سومی که در اینجا توجه هست که آیه بعد فرموده ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده، این میخواد بفرماید به همون اصل مطلب، چیزی که فساد ثانویه داره این آخرش زایل شدنیه. خیلی حرف مهمیه این مطلب سوم، یعنی اتصالش به آیات قبله. ان الارض این داره استدلال میکنه، نه که گفته بودن یفسد و فی الارض، اینجا هم ذکر میشود که ان الارض لله، مال فرعون نیست، مال قوم فرعون نیست، این عرض لله، یعنی اون جنبه حقیقیه را داره، اون جنبه حقیقیش هست، این جنبه تشریعی هم که باید تشریع بشه، خداوند تشریعش هم به وسیله موسی قرار میده و این جنبه ذاتی و جنبه تشریعی توامن میشه مربوط به اهل ایمان، ملکیت حقیقی که داره که مال خدا، همه چیش مال خدا هست، ملکیت ما ها اصلا یه چیزای نوشوغلیه به قول ترکا. اونی که هست الارض لله یورثها من یشا. من یشایش هم چیه؟ یعنی اونایی که اهل صحیحن، اهل درستن، درستکاریان، نهایتا مال اونها هست. البته صبر میخواد، بدون صبر توجه آدم نمی کنه که این چه داره میگه. واصبر ان الارض لله، ای پیغمبر ما، ای حضرت موسی، صبر کن. با صبر نتیجه رو پیدا میکنی. میبینی نهایتا این یه قانون ماست، یعنی یه قانون محکم الهی. ان الارض یورثها من یشاء. بله، ان الارض لله یورثها من یشاء. این ارض یورثها من یشاء، خداوند بهشون میده. ارث را که منظور از ارث هم که میگیم معانی داره ارث. یکی از اینه ارث ها اینه که اون پیشینیان که اینجا مسلط شده بودن بر زمین، اینا از بین میرن و کسانی دومی که میان اینا میشن وارث اون حقیقی که مالکیت داره اینها، از جانب خدا. البته از جانب خدا برای اینها حاصل میشن. لله یورث ها من یشون. باز یه مطلب دیگری که اینجا مسئله خیلی واضح و روشنه، قضیه مهم عباد خدا، تعبد به خدایی، عباده. خب ما اگر اهل عباد پروردگار نباشیم، این انتظار رو نداشته باشیم که خداوند ما را وارث زمین، باید عباد باشه. خودش تخصیص زده بنده حقیقی، باید اونجور باشه. اگه بنده واقعی نباشه، این یورث ها اصلا معنا نداره. خداوند صریحا میفرماید ما این را، اون که ما میدیم، ما بهش میدیم. یه وقتی با قلدری مثل فرعون میان جلو، خب اون هیچ، یه آزمایش یاد و بالاخره میان مسلط میشن.
عباد الرحمن.
این عبادی که از جانب خدا هست، عبادتشون و توفیق دارن، به تعبیری که قرآن فرموده و جناب عالی میفرمایید عباد الرحمنم، عبادیهی، این باعث بر این میشود که این عبودیتشون، این ارزش عبودیتشون نتیجه بده. نتیجهش هم اینه که یورثها. خب دقیقا دقت فرمودید که ما از این آیه این چهار مطلبی را که استفاده کردیم که همش اینها اصل واقع، یکی فساد فی الارض، یکی امر ذاتی و امر حقیقی است و شرع هم آمده اون را تأیید کرده، دوتایی میشه هم جنبه حقیقی و هم جنبه واقعی. این فساد باید به اونجا ما مراجعه کنیم، یعنی کجا این فساد صدق میکنه. اونه که به یه امر حقیقی که اون حقیقت وقتی عمل نمی کنن میشه چه فساد، یا اون امری که حقیقی هست و دستور شرع امروش آمده عمل نمی کنن، این میشه فساد. و این هم چیز عرفیه دو همه می کنن. مطلب دوم این بود که اگر انحراف پیدا کردن، اینا تشخیص واقع نمی دن. و این باید ما بدونیم اون کسانی که حقیقتاً اهل سلامت نفس و سلامت روح، سلامت واقعی انسانی دارن، تشخیص میدن و همون هم دنبال میکنن، دنبال همون حقیقت واقعی هستن، هم عملاً و هم در روح و فکرشون. سوم مطلبی هم که توضیح داده شد و خوب بود که اگر یه قومی آمدن در واقع تشخیص دادن، باید یه قدری صبر کنن. بدون صبر نه، باید صبر کنن تا این حکم الهی پیاده بشه. یعنی حکم الهی که ان الارض لله یورثها من یشاء، این با صبر و حوصله و عباد پروردگار اینها وقتی واقع بشه، این عباد یورثها. و این مطلب چهارمین مطلبی که به خوبی ازش استفاده کردیم اینه که باید مصداق عباد باشن. اگه عباد پروردگار نباشن اونم بی خود انتظار بیجا هست. پس صبرم بکنن باید عباد پردوشه، هم صبر بکنن هم عباد پروردگار باشن. خب اینا یه مسئله اجتماعی بود. چون بحث ما بحث فقل اجتماعه، دقت فرمودید از این آیه شریفه که مربوط به قوم فرعون و مربوط به قوم موسی و دو طرف در فقه الاجتماع را براتون بیان می فرماید، ما این فقه الاجتماع را ازش این فهمیدیم که یک فسادی هست که این فساد حقیقیه واقعیه، همه تشخیص میدن، البته با فطرت سالم دارن تشخیص میدن، و در مقابلش هم ممکنه یک قوم دیگری باشن که منحرف باشن، همون اجتماع فقه الاجتماع، اما اینا چیان منحرفن. ما باید به اون احکام اجتماعی که فطرت سالم قضاوت میکنه، اونم نهایتا اون موفق میشه با عبادت و همچنین صبر. برابرش هم اونها قوم فاسدن که فساد را تشخیصی خودشون که این خیال میکنن، همونی که منافقین هم میگفتن که ما فساد نمی کنیم، ما مصلح هم هستیم، خودشون به عنوان مصلح حساب میکنن. انشاءالله که موفق باشید و معید باشید. این بحث البته آیات بعدش که نکته های خیلی ظریفی درش هست، دی خود عزیزان یه فرصت تمام شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولی خب ملاحظه بفرمایید، اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب ما امروز یه مقداری چون فرصت خوبی داریم، برای حالا دیروز گرفتار شدیم و اینترنت نداشت.